93436 گفتن خیلی از مردم کشور ما با غذاهای مقوی و مغذی شمال و جنوب کشور واقعا آشنا هستن. گفتن این فرصت غذاهای خوشمزه ایرانی رو از خودمون گرفتیم. غذای دریایی حتی میتونه یک فرصت باشه برای توسعه گردشگری در جنوب کشور. آیا اسدیان هم برامون پیامک زدن، گفتن که پرورش ماهی و غذا توسعه غذاهای دریایی در حوزه اقتصاد دریا هم قرار میگیره. گفتن این موضوع خیلی مخفول مونده در کشور. بله، اقتصاد دریا موضوعی بوده که بارها هم راجع بهش در برنامه‌های مختلف صحبت کردیم، ولی به قول شما مخفول مونده و خیلی بهش توجه نکردیم. 7:30 صبح رادیو اقتصاد گوش میکنید.
گفتگوی خبر روز در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشید.
خب ما امروز صحبت کردیم از پرورش ماهی و توسعه در واقع محصولات دریایی در سبد خانوار. به بحث اشتغالش هم باید توجه کنیم و به روز بودن در واقع این موارد تو حوزه کشاورزی هم همینطوره. ما هر چقدر که همگام با تکنولوژی های روز حرکت کنیم، طبیعتا هم میتونیم محصولات با کیفیت تری رو تولید کنیم، هم بهتر روانه بازار کنیم و هم اقتصاد این حوزه رو بیشتر و بهتر بچرخونیم. حالا گفته شده که مرکز پرتودهی محصولات کشاورزی شمال غرب در اردبیل افتتاح شده. این نمیشه از این خبرهای خیرخواه در حد یک خبر گذشت. باید ببینیم ابعاد این اتفاق خوب چی بود.
بسیار خوب، اولین بار با موفقیت‌های فناوری هسته‌ای در حوزه کشاورزی، شاید شنوندگان ما خاطرشون باشه، در سریال نونخه آشنا شدن. اواخر یکی از این سریال که پخش می‌شد رسید به جایی که کشاورزان اون منطقه که توی نمایش داشتیم میدیدیم مشکلاتی رو داشتن برای برداشت محصولاتشون، از جمله سیب زمینی. میدونید که در ایران ما بیش از 5 میلیون تن سیب زمینی داریم که سالانه حدود 1/5 از بین میره.
بله، ولی با فناوری خیلی از کشورهاست
و دقیقاً یک جزء غذاهای یا محصولات استراتژیک محسوب میشه و تونست فناوری هسته ایران جلوی این ضایعات رو بگیره. مثلا حالا در غلات به صورت فله‌ای یا حبوبات ما شاهد جلوگیری از جوانه‌زنی زودرس یا آفات مثل آفلوتوکسین در باب استفاده از پلاسمای فناوری پلاسمای سرد هستیم و بسیاری موارد دیگه که حالا دایره اون بسیار گسترده است. پسته صادرات ایران رو همین دستاورد دانشمندان هسته ایران نجات داد و در این حال حالا تاثیرات اون گسترده هم است. آقای مهندس احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، همونطور که اشاره کردید بیشتر به ما خواهند گفت از موفقیت هایی که حالا بخشی از دستاورد های دانشمندان و سازمان انرژی هستی کشور هست که در حوزه کشاورزی کاربرد داره. سلام و صبح بخیر.
من سلام عرض میکنم خدمت حضرت سال جوای خیرخواه و سایر همکارانتون و همچنین سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان رادیو اقتصاد، در خدمت هستم.
متشکرم. بیشتر بشنویم، به خصوص که میدونم یکی از استانهای با قابلیت‌های کشاورزی و باغی در ایران استان شما هست و خب ما سالانه بیش از 130 میلیون تن محصولات کشاورزی در ایران داریم که بارها درباره عدد 30-35% ضایعات شنیدیم که عدد قابل توجه 40 میلیون تن محصولات کشاورزی است که تابشتهی میتونه این ضایعات رو واقعا به شدت کاهش بده. موفقیت های این حوزه در استان شما چی هست؟ بیشتر بشنویم.
خواهش میکنم. استان اردبیل یکی از قطبای کشاورزی در ایران هستش. ما سالیانه بالغ بر 3.5 میلیون تن محصولات انواع محصولات کشاورزی رو داریم که تولید میشه و به مردم عزیز ایران اسلامی برای که بتونن در واقع سبد غذایشون رو تامین کنن عرضه میشه. استان اردبیل حدوداً 780 هزار هکتار زمین‌های زراعی داره و کل محصولات استراتژیک با توجه به تنوع آب و هوایی که داره تقریباً میشه گفت در این استان تولید میشه. اما مناطق گرم معتدل شمال استان و با مناطق سرد معتدل مرکز استان و سرد منطقه جنوب استان رو همزمان داریم که این یک نعمتی برای استان هستش که میتونه هر در هر دوره‌ای با توجه به تنوع آب و هوایش محصولات مختلف رو تولید کنه. به همین خاطر ما یکی از در زمینه اون فرمودی محصولات باقی که کلا محصولات کشاورزی و زراعی، ما هم باقی رو داریم هم زراعی رو داریم هم دام و هم شیلات رو، یعنی کلا یک تنوع خوبی از محصولات کشاورزی در سطح ایران هستش که در استان تولید میشه و خودتون هم فرمودید یکی از محصولات عمده این استان سیب زمینی هستش که پیاز درسته. هم در کنار این قضیه هستش، سیر هم یکی از مراکز عمده تولیدش هستش که خب همه اینها با توجه به شرایطی که دارن یا به صورت تازه خوری در واقع مصرف میشن یا در انبارهای سرد نگهداری میشه برای زمانهایی که جامعه نیاز داره و بازار نیاز داره. در همین خاطر ما یک کاری رو شروع کردیم با عزیزانمون در سازمان انرژی اتمی که هدف این کار کاهش در واقع میشه گفت استفاده از مواد شیمیایی، حفظ ارزش غذایی، افزایش طول عمر محصولات تولیدی و همچنین جلوگیری از ضایعات پس از برداشت هستش.
درسته.
یک حسن خوبی که این کار هم برای مجموعه کشاورزی و بخش کشاورزی استان ایجاد کمک به صادرات محصولات کشاورزی هستش که با استانداردهای بهداشتی بین‌المللی که هم یک مزیتی در واقع برای استان این کار ایجاد کرد. خب این مرکزی که الان روزشن به حضور مقامات کشوری در واقع افتتاح شد جناب آقای دکتر نوری وزیر جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر اسلامی رئیس سازمان انرژی حضور داشتن، کاربردهایی که در واقع در بخش کشاورزی انرژی هسته‌ای داره افزایش ماندگاری مواد غذایی هست.
این برای کشاورزان هم فوق‌العاده با اهمیته چون جاهایی که گزارش میرسه اینم خیلی مهمه، ما فقط یه طرف هم بیان نکنیم، اون سمت که کشاورزه و باغدارا دربارش صحبت میکنن اینم خیلی مهمه، استقبال اونجا هم قابل توجه توی پاره از
کل این مجموعه برای کشاورزان هستش.
چون وقتی خسارت نبینه میشه سود دیگه.
بله ببینید کل این مجموعه برای کشاورزان و محصولات کشاورزی هستش، نه کاربرد دیگه ای نداره. این کشاورزان ما اون زحمتی که یک سال میکشن، یک سالشون در واقع زحمتشون با ضایعات در واقع از بین میره.
بله بله بله.
سبد درآمدشون کاهش پیدا میکنه. چون چرا؟ این افزایش ماندگاری محصولات رو افزایش میده. مثلا سیب زمینی وقتی تو انبار میمونه جوانه میزنه. این علم و این تکنولوژی به ما کمک میکنه که با پرتودهی در واقع جوانه زنی محصولات کشاورزی رو بدون اینکه از مواد شیمیایی کشاورز استفاده کنه در واقع بالا میبره نگهداریش رو و جوانه زنی رو به تاخیر میندازه.
بله
در
بله بحث بله.
آفات و حشراتی که هستش در کنترلشون هستش که خب با توجه به این علم به کشاورزان ما کمک میکنه که در آفات و حشرات از بدون اینکه از مواد شیمیایی و سموم شیمیایی که در بعضی مواقع باعث تجمع در واقع در باخت گیاه میشه جلوگیری انجام میشه و یک جایگزین مطمئن برای سموم شیمیایی هستش. در بحث برای دانشمندان بخش کشاورزیمون در اصلاح نژاد که خیلی یک کار طاقت فرسا و طولانی مدت هستش، مثلا برای اصلاح گندم ما 14 سال وقت صرف می‌کنیم که
بسیار خوب.
تا یک گندم اصلاح بشه، ولی این روش اینو به یک سوم کاهش پیدا میده و و ما راحت‌تر میتونیم نیاز جامعه رو از لحاظ رقم‌های جدید برآورده کنیم.
بله بله.
در بحث عفونی و بهداشتش
خیلی کوتاه اگر بفرمایید متشکرم میشم. 30 ثانیه ممنون.
بله بله. یک در واقع یک روش مطمئنی که میکروب‌هایی که تولید در واقع ماده سمی در بافتگی میکنن، به خصوص در فرآورده‌های گوشتی، در پسته، در سایر محصولات
بله.
و سیب زمینی، پیاز، همه اینها در واقع کمک حالا ما خواهد بود، یعنی تا بتونه سبد درآمدی کشاورزان رو افزایش بده. خود شخصا در اردبیل اینو برای جمله آخر بگم که خدمتتون که در اردبیل هم استقبال خوبی شد، برنامه‌های خوبی جای کشاورزی با هماهنگی سازمان انرژی اتم برنامه داشته که نهایتا سودش به کشاورز و
کشور میره
و مصرف کنندگان عزیز میهن اسلامی مون خواهد.
خیلی متشکرم. به هر صورت این دست در دست هم دادن ها کشاورزان، شما، بقیه مردم، دانشمندان رشید و سلحشور ما در فناوری صلح‌آمیز هسته ایران که افتخار ایران و جهان هم هستن، انصافا با خودمون تعارف نکنیم، واقعا اینها امیدی هستن که هر روز جوانتر شود از پیش این کشور دیرینه و ملک کهن من. این ایران انقدر عزیزه که هر قدمی براش برمیداریم دوست داشتنیست. سلام به همه مردم عزیز اردبیل برسونید آقای مهندس، به خصوص کشاورزان باغداران.
ما دوستان در واقع و دانشمندان انرژی هستمون هستش که کمک حال بخش کشاورزان
پاره تن ایرانن آقای مهندس، پاره تن ایران. خیلی متشکرم.
متشکرم.
خواهش میکنم. آقای احدی عالی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بودن.
Yurdum şehidler yurdu değil, ben yurdumun pervanesi. Yurdum bezenmiş naladen, yurdum diye eşkin ayesi. Yurdum mekane marifet, yurdum edep durdanesi. Kalbimde hak olmuş adım, hem şöhret o şanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canı cananım vatan. Tek sen ile bağlanıp ahd ile peymanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canı cananım vatan. Tek sen ile bağlanıp ahd ile peymanım vatan. Tarihimizde hiç zaman zalimlere baş eğmedik. Düşman sayının olsa da hiç korkmayıp diskinmedik. Elde şücaet bayrağı düşmanları güldürmedik. Hoştur yolunda şen olan iller boyu yanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canı cananım vatan. Tek sen ile bağlanıp ahd ile peymanım vatan. Ey ruhu ey canım vatan, ey canı cananım vatan. Tek sen ile bağlanıp ahd ile peymanım vatan.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. 7:43 از شما رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. ممنونم که با ما هستید. موضوعمون امروز بحث غذاهای دریایی و سهم غذاهای دریایی مثل ماهی در سبد غذایی خانواده که اگر بخوایم افزایشش بدیم چه راهکارهایی برای خرید مغروم به صرفه به نظرتون وجود داره و استفاده بهتر از این محصولات چطور میتونه اتفاق بیفته. خیلی از شنونده هامون به این اشاره کردن که خب گرانی این محصولات باعث کاهش مصرفش میشه. خیلی ها گفتن که طبخ این غذا هم زمان بره، هم اذیت میکنه حالا خانوم خونه و آشپز خونه رو به خاطر اون بویی که داره یا کثیفی هایی که داره. خیلی ها گفتن فرهنگ سازی نشده و مواردی از این دست. حالا توی گفتگوی تخصصی راجع به همه موضوعات و فرصت های اشتغالش هم صحبت میکنیم. بریم سراغ لیلا علاقمند.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه سکه صبح، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم بین مردم هستیم، اینجا بخش دوم گزارش ماست و میخواییم بریم بپرسیم ببینیم که مردم چقدر ماهی و میگو دوست دارن و چقدر استفاده میکنن ازش. بریم سراغ دو تا مادر و چند تا بچه. خانم سلام. سلام، خوبه این صحبتون بخیر. یه سوال، چقدر ماهی و میگو مصرف میکنی در ماه یا در سال؟
متوسط هفته یه بار.
هفته یه بار. کدوم میگو یا ماهی؟
ماهی بیشتر.
شما چی؟
ما اصلا مصرف نداریم چون اصلا دوست نداری.
چرا دوست نداری؟ بدت میاد؟
بدم میاد. من
شیر خوردی خیلی بد بوده، ماهی یا میگو؟
میگو که اصلا ماهی رو...
امتحانش کردی اصلا میگی اصلا؟
نه نه امتحان نکردم.
چرا؟ خیلی خوشمزه است.
خب چون بچگی حالا چون نخوردم، چون مامانم هم دوست نداشتم.
دختر شما؟
بله.
سلام علیکم.
سلام.
چند سالته؟ اسم چیه؟
10 سالمه هلیا.
ماهی میگو دوست نداری؟
دوست دارم. یعنی ماهی و میگو که دوست همه تون ماهی بیشتر از هم دوست دارم.
آخ نکنه تو خونه تون ماهی تو مصرفتون بیشتر از ماهی و میگوه.
ما ماهی و میگو تو خونه ندارم ولی تون ماهی. چرا؟
ببین تاله شده بری رستوران دست مامانو بگیری به جای چه میدونم پیتزا و اینا بگی مامان ماهی میخوام یا میگو میخوام؟
نه.
چرا نه؟
چه خودم ماهی زیاد دوست اصلا دوست ندارم.
اصلا خود نخوردی خب تو.
چرا؟ بچه که بودم میخوام ولی خب دیگه تیغشو بدم میاد.
خب بدون استخونشو بگی خب. چی شده؟
یه بار تیغ رفت تو حلقش.
یه سوال دارم. پسرتون دوست داره؟ خب بگیرین دیگه. یه سوال، چرا مصرف ماهی و غذاهای دریایی کلا تو سبد خانوادهمون کمه؟
نمیدونم. شاید به خاطر اون حالا بوییه که در واقع طبخ آشپزی ما، روش طبخ ما خوب نیست، نمیدونم. شاید خوب بلد نیستیم. ولی من دخترم خیلی دوست داره، هر وقتم پسرم هم تو کلا خیلی ماهی دوست داره.
سلام علیکم.
سلام.
چند سالت؟ اسمت چیه؟
10 سالم دلنیا.
ماهی چند وقت یه بار میخوری؟
هفته یه بار.
هفته. میگو هم میخوری؟
نه دوست ندارم.
چرا درست کرده مامان که دوست نداشتی؟
نه کلا نخوردم.
خب نخورده که نمیتونی دوست نداشته باشی، باید امتحانش کنی. این دفعه که رفتی بازار ماهی مامان خواست بخره، بگو میگو بخره.
باشه.
خیلی خوشمزه است. سراغ پسر بریم. سلام علیکم.
سلام.
چند سالت؟ اسمت چیه؟
8 سالمه نیکانه.
اسم ماهی رو میدونی؟
آره.
یکی از ماهیایی که خیلی دوست داری مامان درست میکنه.
نمیدونم.
میگم میدونی میگه نمیدونم. یه سوال دارم، به نظرتون چه اتفاقی بیفته ماهی تو سبد خانواده ها قرار میگیره؟
والا همون یکی اون بوش اگه نباشه، از لحاظ هزینه ای هم خب مثلا اینکه ماهی خب بالاخره گرونه قیمتش. بعد خدمت ما
خیلی خوبه اگر دولتی بشه که خیلی عالی میشه.
یعنی چطور بشه؟
یعنی همین یا یارانه ای بشه یا اینکه تو سبد کالاها قرار بگیره. استقبال میکنیم، قطعا همینطوره، استقبال بالا میره.
چه اتفاقی بیفته ماهی میاد تو سبد خانواده شما؟ نخوردی میگه دوست ندارم. من اصلا اینو نمیفهمم.
من متاسفانه اصلا نمیتونم بخورم، یعنی واقعا هرچی فکر میکنم نمیشه. ولی به بچه ها تاکید کردم، یعنی اصلا بهشون نگفتم که من ماهی دوست ندارم. به بچه ها گفتم که من یه حساسیتی دارم، شاید شما ماهی رو بخورید. و حالا دیگه ناخودآگاه مثلا این دختر من اولو کوچیک بود میخورد، ولی خب به نظر من که اگر بتونم که توی به قول معروف توی سبد خانوارم باشه بالاخره.
خب پیشنهاد چیشون گفت؟ مثلا یارانه‌ای باشه.
بله خب یکی از نکاتش هم همینه چی؟ که اجبار باشه که توی کالابرگ باشه، یعنی شما با کالابرگت بتونی ماهی بخری فقط. و اون ناخودآگاه داخل یخچالم میره دیگه وقتی که اجبار باشه.
برای شما که نمیخوری زور بالا سرت باشه مثلا.
مسئله اینجاست که به ما کالاورگم تعلق نمیگیره، این از همه بدتر.
خیلی متشکرم ازتون، ممنونم. مرسی بچه ها، خیلی ممنونم ازتون، خدافظ. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم یک گپ دست جمعی با مامانا و بچه‌ای توی خونه که ماهی میخوردن و نمیخوردن و مامان دوست نداشت و بچه‌ها دوست داشتن و راهکارهایی که با هم شنیدیم. راستی شما چی فکر میکنید که چه اتفاق بیفته مصرف غذاهای دریایی در خانواده های ایرانی بیشتر بشه؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. روز جهانی تغذیه سالم و غذای سالم که بود، توی برخی از مهدهای کودک این اتفاق افتاد که حالا غذای سالم از جمله غذاهای دریایی رو به بچه ها معرفی کنن آشنا کنم بچه ها. این فرهنگ سازی ها فرهنگ سازی خوبیه، ولی ما نگاهمون نگاه اقتصادی تریه به ماجرا. یعنی اول باید زمینه تولید و اشتغال در این حوزه اتفاق بیفتد و به لحاظ قیمتی مقرون به صرفه باشد و توان خریدش در مردم وجود داشته باشه تا راه پیدا کنه غذای دریایی به سبد غذایی خانوار. تمام دنیا صنعت غذاهای دریایی در حال تغییر و تحوله و با توجه به پیشرفت‌های فناوری و افزایش آگاهی مصرف کنندگان میتونه واقعا به یکی از بخش‌های کلیدی در تأمین نیازهای غذایی سالم در آینده تبدیل بشه و به فراخور نوع زندگی که ما داریم ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی زیادی رو هم ایجاد کنه. بریم سراغ گفتگو چون فرصتمونم تو این بخش کوتاه. آقای خیرخواه، آقای گلچراهی با ما هستن. بریم ببینیم که در خصوص بحث توسعه غذای دریایی در سبد خانوار چه فعالیت‌هایی صورت گرفته و چه دغدغه‌مندی‌هایی وجود داره.
اگر برنامه امروز رو قربال کنیم، شاید الان بتونیم به آقای گلچراهی هم که صحبت میکنیم، به معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان شیلات ایران، دقیقاً به ما حرفایی رو بزنن که امروز مردم زدن. و اتفاقا گزارش های بسیاری وجود داره درباره مصرف آبزیان در ایران که دلایل متعددی رو مطرح کرده، میتونیم درباره هر یکی از اونها صحبت کنیم. ولی خانم ها آقایان، خانم اکبری، جالبه شما هم اشاره کردید به بوی ماهی.
بله.
ولی سرانه مصرف ماهی در کشوری که ساحل هم نداره در دنیا به دنبال این هست که بالا بره. در ایران که ما 2-3 ساحل داریم فوق‌العاده است و در این حال سرانه در ایران 13 کیلوگرم گزارش ها میگن، میانگین جهانیش 20 کیلوگرمه و یه جایی مثل کره جنوبی ژاپن یه عدد 50 کیلو رو نشون میده. چه بکنیم که این وضع تغییر بکنه و دولت چگونه میتونه حمایت کنه همونطور که مردم هم انتظار دارن؟ آقای گلچراهی سلام و صبح بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و همچنین همکاران گرامیتون. آقای خیرخواه،
خیلی متشکرم. این مصرف پایین و این ظرفیت بالا واقعا معمای ماهی شده در ایران. به شما چگونه بهش نگاه میکنید؟ داده های شما چی میگه؟ چه باید کرد؟
بعد ببینید، من اول در مورد این نگاه به عدد مصرف سرانه یه صحبتی با هم دیگه داشته باشم خیلی کوتاه. اون چیزی که در مورد مصرف صحبت میشه، حالا درسته ما نسبت به میانگین جهانی اون عددی که میانگین جهانی هست فاصله داریم، اما اون چیزی که به لحاظ اصولی تعریف میشه این است که توی سبد غذایی خانوار باید حدود 30-35% غلبه پروتئین حیوانی با پروتئین حاصل از آبزیان باشه. حالا انواع آبزیان مختلف گیاهی باشه، ببخشید انواع آبزیان جانوری شامل ماهی، میگو و سایر انواع آبزیان هست، باید اونها رو مصرف بکنن. ما این عدد 30-35% در کشورمون تحقق پیدا نکرد. الان حدود 17% پروتئینمون در از طریق آبزیان تامین میشه که باید این سبد رو اصلاح بکنیم.
خب ولی چگونه میشه این رو گسترشش داد؟ اخیرا مثلا بوقلمون اومد در سبد کالابرگ قرار گرفت، چرا ماهی نمیاد این اتفاق برش بیفته؟ با توجه
به تو همون اطلاعی که سازمان هدفمندی اعلام کرد،
خب
ماهی و میگو هم اضافه شد به سبد
کالابرگ
کالای
چقدر خوب.
مردم الان میتونن با تهیه کالابرگشون تو فروشگاه ها وقتی رجوع میکنن ماهی و میگو هم خریداری بکنن.
قیمت و کیفیت چی؟ چون خیلی نکته ظریفیه، میدونید که میگو به شدت گرانه، پاره از ماهی هم همینطور. چه نوع ماهی؟
من یه مقایسه دیگه میکنم. ببینید، خب میگو الان به طور متوسط میگوی پاک شده تمیز که هیچ دورریزی نداره، به طور متوسط توی بازار چه به صورت بسته‌بندی چه به صورت فلی که الان فصل سیدش هست تقریبا یه سود 700,000 تومان تا 950,000 تومان به لحاظ قیمت تمام شده برای مصرف کننده در میاد. این میگو با سایزهای متوسطی که ما عموما توی کشور مصرف میکنیم، این میگو اگر بخوایم مقایسه بکنیم با گوشت قرمز، عملا به اصطلاح ارجحیت قیمتی داره. مطلب نکته ای که وجود داره اینه، ما با 1 کیلو گوشت قرمز میتونیم 4 نوع غذا درست بکنیم، ولی با 1 کیلو میگو نمیتونیم 4 نوع غذا درست بکنیم و میخوایم اون 1 کیلو رو توی یه وعده مصرف بکنیم که طبیعتاً صرفه اقتصادی گوشت رو، یعنی گوشت مورد مصرف که حالا اون گوشت سفید میگو هست رو برامون از بین میبره. و اگه بخوایم به لحاظ ارزش غذایی هم مقایسه بکنیم، ما کالایی رو که میتونیم برای هر نفر با 80 گرم تامین نیازهای اساسی بدنمون رو انجام بدیم، جوری مصرف میکنیم که بیش مصرفی داریم توی اون، توی هر وعده غذایی. و به نظرم این الگو باید عوض بشه که ما هم داریم به اون سمت حرکت میکنیم. اما و اقسام جشنواره هایی که گذاشته میشه، ولی در کنار این موضوع تنوع بخشی به محصولات شیلاتی یکی از راهایی است که هم کالا را ارزانتر در اختیار مردم قرار میده و هم این که میتونه به ذائقه های مختلف پاسخ بده. من مصاحبه هایی رو که شما پخش کردید رو گوش میکردم، مردم هوش و به اصطلاح درک پایه‌ایشون در مورد مصرف آبزیان و نگاهشون به آبزیان خیلی تغییر کرده و خیلی هوشمندانه شده، یعنی واقعا نگاه علمی درستی دارن پیدا میکنن نسبت به حوزه آبزیان. خب این نشون میده که فرهنگسازی های قبلی و همچنین خب مطالعات عمومی و به اصطلاح فضاهایی که مردم درش قرار میگیرن داره تاثیر خودشون میگذاره روی آشنایی مردم با آبزیان و دوست دارن که آشتی بکنن. بقیه راه هم باید کمک بیاد که بتونیم این به اصطلاح زیربنایی که ایجاد شده رو ازش استفاده بکنیم. یکی از راه همونطور که عرض کردم تنوع بخشی به عرضه محصولات شیلاتی و آبزیان هست که الان محصولات بسیار متنوعی توی کشور داره تولید میشه و به دنبال این هستیم که با گسترش اون به سمت مراکز جمعیتی و سایر حوزه‌هایی که به صورت عمومی دارن از آبزیان استفاده بکنن، توسعه و ترویج این محصولات رو بیشتر از پیش بتونید در جامعه داشته.
فرصت ما خیلی محدوده. اونایی که ماهی سنگیسر و کپور و سفید و شیرماهی حلوا و زبیده استفاده میکنن یا شوریده که ماهی مصرف میکنن، ولی این که الان گفتید در سبد کالابرگ نظارتش با شما هست که در همه جا در همه استانها به دست مردم برسه، خیلی کوتاه 20 ثانیه.
بله ببینید، در مورد بحث آبزیان یه نکته بسیار مثبتی که وجود داره این است که ما هر چقدر مصرف آبزیان توی کشورمون بالا بره، فشاری رو به دولت و به جیب اون هزینه عمومی کشور وارد نمی‌کنه، به این خاطر که آبزیان عموما داره با هزینه‌های غیر یارانه‌ای تولید میشه و به همین خاطر هم تقریبا قیمت تشکیل شده تری داره. مثلا ماهی قزل‌آلا، انواع ماهی گرمابی توی کشور یه قیمت تشکیل شده ای رو دارن، اما همونطور که فرمودید نظارت کیفی اون با سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی و نظارت قیمتی اون بر اساس قیمت‌های عمومی که اتحادیه‌های با سازمان حمایت.
آقای گلشن خیلی ممنون از شما.
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون باشه. آقای خیخام ممنونم. مردم متشکرم که ما رو شنیدید. فردا 6:30 صبح بهتون سلام میکنم. خداحافظ.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم من هر روز دارم توی این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم.